بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
اما جواب از طائفه دوم. طائفه دوم روایاتی بود که می گفت ما لا یوافق القرآن فطرحوه، هر خبری که با قرآن موافق نیست او را طرح بکنید. می فرماید البته منم قبول دارم که این طائفه معناش و موردش اعم از طائفه اولیه است. طائفه اولیه گفته بود هر خبری که مخالف قرآن است دور بیندازید. طائفه دوم گفته هر خبری که لا یوافق القرآن دور بیندازید. لا یوافقو نسبت به یخالفو اعم است. ولی در این حال این هم به درد آقایان مانعین نخواهد خورد. مطلب را جوری میخوام بیان بکنم انشاءالله تعالی که هیچ شبهه ای نه در طائفه اولا نه در طائفه ثانیه نماند. به طور کلی احادیثی که از حضرات معصومین علیهم السلام به دست ما میرسد، وقتی این احادیث را حالا یا قطعی الصدور یا غیر قطعی الصدور وقتی به قرآن ارزمی داریم، به چهار قسمت تقسیم می شود. قسمت اول روایاتی است که موافق با قرآن است، موافق با سنت است، موافق با قرآن است. قرآن هر چه گفته میبینیم، این حدیث هم همین را میگه. قرآن گفته نماز واجبه، اینم میگه نماز واجبه. مثلا موافق با قرآن. قسم دوم حدیثی است که مخالف با قرآن است، مخالف تباینی، مخالف تباینی. مثلا قرآن میگوید مشرک نجسه، این حدیث میگوید مشرک پاکه. مثلا خب این میشه مخالف تباینی، این حدیث با اون آیه مخالفت تباینی داره. این هم دو قسم. قسم دیگر روایاتی است که با کتاب یا با سنت مخالف عام خاصی، حالا یا عام خاص مطلقی یا عام خاص من وجهی، مخالفتش مخالفت عموم و خصوصه. مثلا قرآن میگوید عفو بالعقود، تمام عقدها واجب الوفاست. حدیث میگوید نخیر، عقد الوکالت واجب الوفا نیست. مثلا کسی را در یه امری وکیل گرفت، لازم نیست به این عقد وفا بکند، میتواند از وکالت عزلش بکند. خب این عام خاصه، اون به طور عموم گفته عفو بالعقود، این به طور خصوص گفته لا یجب الوفا به عقد الوکاله. اصلا این مخالفت عام خاصیه، عام خاص مطلقی. البته حالا ممکنه عام خاص من وجهی فرض بکنید، مثلا قرآن گفته یجب اکرام العالم، حدیث گفته یحرم اکرام الفاسق. خب عالم با فاسق نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، هر کدوم ماده افتراقی دارن و یه ماده اجتماع هم دارن. العالم الفاسق این ماده اجتماعست که قرآن و حدیث در این ماده با هم مخالفند و تعارض. قسمت دیگر، قسمت چهارم، روایاتی است که مخالف با کتاب و سنت است از نظر اطلاق و تقیید. مثلا قرآن فرموده است اقیم الصلاة، نماز بخوانید. حدیث گفته است که نماز را با قنوت باید بخوانید. این یه قیدی میزند اون مطلق را. بله، یا قرآن فرموده است احل الله البیع، حدیث گفته است که البیع الحلال بیع غیر ربوی است. این میشه مقید نسبت به اون مطلق، اون که مطلقه. مثلا احل الله البیع، اما این حدیث مقید کرده بیعی که ربوی نباشه. این چهار رقم بلکه پنج رقم حدیث در مقابل کتاب و سنت موافق، مخالف تباینی، مخالف عام خاصی، اونم دو جوره، عام خاص مطلقه، عام خاص من وجهی، مخالف اطلاق و تقیید. این پنج رقم، بله چهار رقم، پنج رقم اخبار در مقابل کتاب و سنت، وقتی مقایسه می کنیم با کتاب و سنت. اما قسم اول احادیثی که مطابق با کتاب است، خب اون جای حرف نیست. دوست و دشمن همه قبول دارن که الخبر الموافق للکتاب و سنه اون حجتون، چون اون خبر واحد مجرد نیست، اون خبر مفهوم به قرائنه. حالا قطعی و صدور باشد که خب خبر قطعی و صدور است و مطابق با قرآن، غیر قطعی و صدور هم که باشد میشه خبر واحد مفهوم به قرائن. فلزا اون خبری که با قرآن با سنت مطابقه اون محل حرف نیست. بله، مانعین مثبتین دوست دشمن همه قبول دارن که اون حجت، اون هیچ محل کلام نیست. بلکه محل کلام بقیه اقسام احادیثه. بقیه اقسام احادیث اون آقایان مانعین میخواستن اینجوری بگوین، بگوین هر خبری که خب قطعی الصدور است اون حجتون، اما هر خبری که قطعی الصدور نیست، وقتی مخالف است با کتاب و سنت، هر جور مخالفتی میخواد باشد، وقتی مخالفه چون خبر واحده دور میاندازیم با اون بیانی که گفته شد دیگه تکرار نه. شیخونا فرمودن که خب روایاتی که مانعین تمسک می کنند دو دسته بود. یک دستش به این لسان بود که خبر مخالف را دور بیندازیم، یک دستش به این لسان بود که مالا یوافق را دور بیندازیم. اون قسم اول به عقیده شیخنا رحمه الله که یخالف القرآن، اون فقط یک قسم از اون پنج قسم یا چهار قسم را شامل بود. مخالف القرآن یعنی مخالف تباینی، هر حدیثی که با قرآن با سنت مخالف شد مخالف تباینی اونو دور بیندازید. و حقم هست قطعی الصدور باشد یا غیر قطعی الصدور، وقتی خبر به طور کلی با قرآن مخالف بود انسان باید دور بیندازد دیگر. اما بقیه اقسام را دیگه شامل نبود. اون که موافق با قرآن است که خب موافق با قرآنه، اونه یخالف نمیگوید. اونهای دیگر را هم باز مخالف نمیگوین، اون عام خاص مطلق، عام خاص من وجه، اطلاق و تقیید، اونها را هم مخالف نمیگوین که ما به عنوان مخالف بگیم دور بیاندازید. اونها مخالف نیست که، به همون بیانی که از شد مفصلن که اینجور بودنها را ما بودن حساب نمی کنیم و اینجور مخالفتها را هم مخالفت حساب نمی کنیم. فلزا این اخبار با این روایات کار ندارد. پنج قسم روایات که داشتیم فقط یک قسمش را از کار می اندازد و اون مخالف تباینی، اما اون چهار قسم دیگر با اونها کار ندارد. یک قسمش که موافق با قرآن است، اون سه قسم دیگر را هم که یخالف نمیگویند. فلذا این طایفه اولی در آخر دستتون یک سوال پیش آمد که اگر مخالف تباینی را بگوید، آخر ما چندان مخالف تباینی نداریم که این همه هیاهو راه بیندازد ائمه هدا علیهم السلام در این مورد. کجاست مخالف تباینی؟ اونم توضیحات ذکر کردن که دیگر حالا احتیاج به تکرار ندارد. بعد از میکنم باز طایفه دوم، احادیثی که به عنوان لا یوافقه، لا یوافق، بله این لا یوافق چهار قسم از اون پنج قسم را شامل، فقط یک قسم را کار ندارد، اون که موافق است. احادیثی که موافق با کتاب و سنت است اون هیچی، بقیه چهار قسم را همه را شامل است، چون همه را لا یوافق میگویند. حالا یخالف نگویند، لا یوافق صدق میکند. مخالف تباینی باشد لا یوافق است، مخالف عام خاصی باشد لا یوافق است، مخالف عام من وجهی باشد لا یوافق است، مخالف اطلاق و تقییدی باشد لا یوافق است. ها این طایفه دوم لا یوافق تمامی اون سه چهار قسم را شامله، فقط یک قسم را کار ندارد که موافق. خب حالا اینها را چکار بکنیم؟ شیخونا می فرمایند درسته، منم قبول دارم که این طایفه دوم تمام اون سه چهار قسم را شامله، اما همون جوابی که در طایفه اولیه دادن شیخونا می فرماید همون جواب را اینجا هم اجرا بکنید. جوابی که دادن آخر سر راجع به اون یخالف این بود که احادیثی داشتیم راجع به مکاتب منحرفه و کتابهای ما فعلا از اون احادیث منقهه، نظرش به اون احادیثه، اون احادیث را میگوید که مخالف کتاب و سنت را دور بیندازید، اونها را هدف قرار داده که به حمد الله علما زحماتی را متحمل شدند، دقتهای را به کار بردند در صدر، بعد اونها را هم دور انداختن، اصلا کار برای ما آسان شده. طایفه دوم هم همینطور، این که میگوید با کمال اصرار هر حدیثی که به شما رسید دیدید با قرآن موافق نیست دور بیندازید، حرف ما نیست، غلطه، باطله، زخرفه، منظورش باز همون احادیثی است که مربوط به مکاتب منحرفه بوده که کتابهای ما به حمد الله منقه از اونها شده، اونها را میگوید. هم طایفه اولا هم طایفه ثانیه هدفش اون روایاتی است که اصحاب اونها را دور انداختن. سب کنید ارزم تمام بشه، هیچ شبهی نمیماند. اگر شما بگویید که نه این وافی نیست، این همه روایات بگوییم اینها را هدف قرار داده، اینها نیست، خب یه قد توسعه میدیم، ما هم تنزل میکنیم یه قد توسعه میدیم، میگیم هدف قرار داده است اینها اون روایاتی را که با هم تعارض دارن، دو تا خبر با هم تعارض کرده، در صورت تعارض می فرماید اینها را به قرآن عرضه بدارید، هر کدوم که مخالف است، مخالف تباینی، یا این که لا یوافق است ولو به عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و عموم منوج و اینها، هر کدومش که با قرآن یخالف است یا لا یوافق است دور بیندازی، اون دیگری که با قرآن موافقه بله او را اخذ بکنید، که در زمینه تعارض، که البته اگه دو تا خبر با هم تعارض بکنن، مثلا قرآن فرموده است اکرم العلماء، دو تا حدیث هم داریم که یکی گفته اکرم النهات، دیگری گفته لا تکرم النهات. خب این اکرم النهات با لا تکرم النهات با هم متعارض هستن یا نه؟ بله. خب و این دو تا نسبت به قرآن چه حالی دارن؟ یکیش موافق است اون اکرم النهات با اکرم العلماء موافقه، اون لا تکرم النهات حالا یا بگید مخالفه یا بگید لا یوافقه. بله. خب چه کار بکنیم اینجا؟ اون که موافقه است عکس میکنیم، اونی که لا یوافقه است یا یخالف است او را دور میاندازیم دیگر. اما اگر خبر واحد بلا معارض باشد چطور؟ قرآن گفته اکرم العلماء، خبر واحد بلا معارض، بلا معارض گفته لا تکرم النهات، اینا مخصص قرار میدیم دیگر. اون احادیث نه طایفه اولیه نه طایفه ثانویه با این کاری ندارد. زمینه تعارض را گفته که موافق را بگید، مخالف را یا لا یوافق را دور بینداز. یا تعارض آمینی من وچی باشد یا اطلاق و تقییدی باشد. خلاصه این دو طایفه را حمل بکنیم به صورتی که دو تا خبر با هم تعارض کردن، یکی یوافق القرآن، اون یکی بله یا یخالف یا لااقل لا یوافق. اگه به این هم قناعت نمی کنید بازم یه قدر توسعه بدیم، یه خود دیگه تنزل بکنیم، بگیم این دو طایفه اون احادیث را میگوید که راویش غیر ثقه باشد. بله قرآن عمومی دارد، اطلاقی دارد، احکامی دارد، یه حدیثی هم این وقت به ما رسیده ولی معارض هم ندارد، یه حدیثیست بلا معارض ولی راویش خودش هم با قرآن موافق نیست، یا یخالف است یا لااقل لا یوافقه، راویش ثقه نیست. به جرم این که راویش ثقه نیست خب دور میاندازی. بالاخره هم طایفه اولا هم طایفه ثانیه با اون تفاوتی که دارند که یخالفو یک قسم از اون اقسام را شامله اما لا یوافقو همه اونها را شامل است، با این تفاوتش اینها را حمل می کنیم یا به اون اخباری که مربوط به مکاتب منحرفه بوده که کتابهای ما امروز از اونها منزهه، یا حمل می کنیم به تعارض خبری، یا حمل می کنیم به خبری که راویش ثقه نباشد. اما اون خبر واحدی که محل بحث ماست در علم اصول که آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، نه طایفه اولیه نه طایفه ثانویه با اون احادیث کاری ندارد. خبر عادل، خبر ثقه، بله به این شرایط خاصی. این خلاصه منتها. البته ممکنه همه آقایون بله به ذهنشون این معنا بیاد که آخه از کجا، از کجا شما این توجیهات را ذکر میکنید؟ یعنی اینها را حمله میکنیم به مکاتب منحرفه، حمله میکنیم به صورت تعارض، نمیدونه حمله میکنیم به خبر غیر ثقه، آخه از کجا؟ قرائنش را در این چند روز برای شما گفتیم، قرائنش را گفتیم. عمده قرینه این بود که اخبار اینجوری زیاد از ائمه صادر شده، اخبار اینجوری که فی الجمله مخالف باشد یا لا یوافق، که طایفه دوم بله طایفه اولا که کارش راحت بود، طایفه اولا هستم گفت که مخالف و مخالف ظهور دارد در مخالف تباینی، اصلا اون بحثی نداشت. این دومی و مهم گفت لا یوافق که همه اقسام را شامل است به جز خبری که موافق با قرآن باشد. شما از کجا اینها را توجیه میکنید؟ همین که ما یقین داریم از ائمه ما چنین روایاتی که لا یوافق القرآن زیاد صادر شده، به طوری که اگه دور بیاندازیم تأثیر الاحکام خروج من الدین لازم میاد. اگرم بخواهیم قطعی صدورهاش را نگه داریم بقیه را دور بیاندازیم تخصیص لازم میاد و این روایت آبی از تخصیصه، اینها تخصیص پذیر نیست. فلذا از اول باید حواسمون رو جمع بکنیم که شیخنا رحمه الله از اول حواسش رو جمع کرد، فرمود که طائفه اولا بله مال مخالف تباینیه، فکرتون راحت با اون جوابهای بعدی. طائفه دوم هم که باز همینطور با اون سه تا جوابی که گفتیم مال اینهاست. از اول حواسمون رو جمع کردیم که شعری نگفته باشیم که در قافیش گیر بکنیم، گیر بیفتیم. از اول حواسمون رو جمع میکنیم. حالا آقایان مانعین شعری گفتند و در قافیش هم گیر کردن. اون این بود که بله قطعی و صدورها را استثنا میکنیم. آقا کجا استثنا میکنید؟ این روایت آبی از تخصیصه، نمیشه این روایت را تخصیص کرد. خب دیگه مطلب در این قسمها تمام. این که گفتیم خبری که لا یوافق با اون سه بیان دور می اندازیم یا حمل می کنیم به مکاتبی منحرفه که اونها را دور انداختن، یا حمل می کنیم به صورت تعارض خبرین، بله، یا حمل می کنیم به خبر غیر ثقه. البته این به حسب نظریه ناقص ماست. ما وقتی دیدیم قرآن، خب قرآن فرموده است اکرم العلماء، دو تا حدیث هم اینور با هم تعارض کرده، یکی گفته اکرم النحات، دیگری گفته لا تکرم النحات. خب به نظر ما اینجور میاد که خب یکی موافق قرآن است، اون یکی مخالف قرآن است. لا یوافق یعنی، خب اینا هم دور میاندازیم. یا راجع به اعتقادات، مثلا قرآن یه چیزی گفته، مثلا قرآن یه حکمی را دارد راجع به اعتقاد از حیث اراده و اختیار و جبر و تفویض و اینها، یه حدیثی هم اونور میبینیم به نظر ما میاد که با این موافق نیست. خب به حسب ظاهر ما موظفیم اینو دور بیندازیم. در مکاتب منحرفه وقتی دیدیم حدیثی با ظاهر آیه سازگار نیست، دور بیندازیم. اما در باطن امر ممکن است همون که ما خیال میکنیم لا یوافق، در باطن امر ما نمیدونستیم موافق بوده. ولی اینها را دیگه ائمه هدا، اون خانواده‌ای که قرآن به اون خانواده نازل شده، اینها دیگه مربوط به اون خانواده است. ان للقرآن بله سبعون بطونا سبعین بطونا، بله قرآن 70 بطن دارد، اون 70 بطن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اون البته مربوط به خانواده عصمت و طهارت هست. ما یک بطن بیشتر خیلی هنر بکنیم از آیات نمی فهمیم و به اندازه فهم خودمون وقت حدیثی را برخورد کردیم با قرآن می سنجیم و این مقدراتی که گفته شد اجرا می کنیم. در باطن امر البته ائمه علیهم السلام از آیات مطالبی را استفاده می کردن که شنونده مبهوت می موند که عجب این آیه این مطلب را داشته. مثلا اون مطلب دیگر است، ما به اندازه فهم خودمون یه بطن بیشتر خیلی دقیق باشیم، دو بطن مثلا دلالات التزامیش را هم یه خورده بفهمیم، بله، یا سه بطن مثلا دلالات مطابقی تزمونی التزامی، بله خیلی دقیق باشیم این دو سه بطن را ممکنه از قرآن استفاده بکنیم. اما سبعونه بطون اون دیگه مال ائمه هدا علیهم السلام است و لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مربوط به ائمه اطهار علیهم السلام است و ما به اندازه فهم خودمون داریم محاسبه میکنیم. بله آقا چی میفهمیم آقا؟ اما دلیل سومی که آقایان مانعین داشتن به نام اجماع، سید مرتضی ادعای اجماع کرده که خبر واحد حجت نیست، بلکه خبر واحد مانند قیاسه، اینقدر مفتزه هست نزد امامیه که مثل قیاس است. شیخونا می فرماید بله اجماع سید با اجماع شیخ تعارض می کند. سید ادعای اجماع کرده بر عدم حجیت، اما شیخ ادعای اجماع کرده بر حجیت. تعارض تساقط. اگر اجماع محصل بگوییم شیخونا می فرماید والله ما اجماع تحصیل نکردیم بر عدم حجیت خبر واحد، اجماع محصل نداریم، ما هستیم اجماع منقول. اجماع منقول هم که تعارض داره، سید یه دور اجماع نقلی کرده، شیخ یه دور اجماع نقلی کرده، خب تعارضا تساقطا. پس چیزی در این باب دستگیر آقایان مانعین نخواهد بود، محصل نیست، منقول ها هم که با هم تعارض دارن. عامه نسبتی به امامیه دادن، گفتن که مذهب امامیه، مذهب اونها میگن رافضیه، رافضه، مذهب رافضه این است که بله خبر واحد حجت نیست، مثل عمل به قیاسه. شیخ اونها میفرمید خب سید مرتضی چیده فرموده، عامه هم از زبان سید مرتضی اینه گرفتن. سید مرتضی نه این که فرمود با خبر واحد نزد امامیه مانند قیاسه، بله اون وقت علمای عامه این حرف را از سید مرتضی گرفتن و گفتن بله در مذهب امامیه، در مذهب رافضه، در مذهب رافضه عمل به خبر واحد مانند عمل به قیاسه. خب بگذر ما شروع بکنیم به حول الله و قوته ادله مجوزین را، ادله مثبتین را که خبر واحد را حجت می دانند. فالعدلت الاربعه، آقایان مثبتین چهار دلیل دارند: الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. فمن الکتاب آیات، از قرآن مجید به چند آیه تمسک کردم. یکی آیه نبع است: این جاءکم فاسق بنبع فتبینوا. گرد تبین بکنید، یعنی به صحت سقمش برسید، تبین بکنید. انتصیبوا قوما بجهاله، مبادا عملی را انجام بدید از روی نادانی، ندانسته کاری را انجام بدید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، فردا پشیمانش را بکشید. این چطور دلیل بر حجیت خبر واحد است؟ دقت بکنید، چند دقیقه تمام بحثمون. شیخنا می فرماید ممکن است از مفهوم شرط استفاده بشه، ممکنه از مفهوم وصف استفاده بشه. مفهوم شرط اون این شرطیه را میگوید، این جا اکم اگر فاسق خبر آورد تبیین بکن. اگر مفهوم وصف اون کلمه فاسق را میگوید، فاسق مفهومش عادل. توضیح این دو مطلب، مفهوم شرط یعنی چی، مفهوم وصف یعنی چی. مفهوم شرط به این معنا که خدا فرموده اگر فاسق خبر آورد تبیین بکن. مفهومش این است که اگر نیاورد، خب مفهوم اگر آورد چیه؟ مفهوم مخالفش اگر نیاورد دیگه، اگر آورد تبیین بکن، اگر نیاورد تبیین نکن. اگر نیاورد یعنی اگر عادل آورد، اگر نیاوردش عبارت میشه از چی؟ اگر عادل آورد تبیین نکن. البته مطالب زیاد انشاءالله به تدریج میرسیم فعلا. خب اگر فاسق خبر آورد تبیین بکن، اگر نیاورد یعنی اگر عادل آورد تبیین نمیخواد، تبیین لازم نیست، واجب نیست. خب این مفهوم شرط. البته مخفی نماند، مفهوم شرط به تنهایی خبر عادل را حجت نمی کند. یه مقدمه هم از خارج باید به او کمک بدیم. چرا؟ به جهت اینکه در خبر عادل سه احتمال میره: یک، تبیین واجب بشود. دو، قبول بلا تبیین، بدون هیچ تبیینی خبرش را قبول بکنیم، روی چشم بذاریم. سه، رد بلا تبیین، تبیین نکنیم و ردم بکنیم، که اصلا نادیده بگیریم خبر عادل را، اصلا که انده نبوده چنین چیزی. رد بلا تبیین، این سه حال شد. التبیین، تبیین یعنی بررسی. القبول بلا تبیین، تعبدا قبول بکن، تبیین نمیخواد. سه، رد بلا تبیین، اصلا که انده نیست. این سه ها. یکی از اینها را آیه تأمین کرده است. آیه گفته در خبر فاسق تبیین بکن، مفهومش این شد که در خبر عادل تبیین واجب نیست. خب تبیین واجب نیست، چند احتمال دیگه میماند؟ دو احتمال، القبول بلا تبیین، الرد بلا تبیین. در خبر عادل تبیین واجب نیست، چه بکنیم؟ قبول یا رد؟ یه مقدمه اینجا بیار، و اون اینکه الرد بلا تبیین اگر مراد خدا باشد، پس عادل بدبخت از فاسق هم بدتر شد، که چون بازم در خبر فاسق میفرماید بررسی بکن، اما در خبر عادل بگوید که اصلا نادیده بگی، که اصلا نیست، اینکه بدتر شد از خبر فاسق، به حیث اینکه هرگز خدا راضی نمیشه عادل از فاسق بدتر باشد. پس این هم مراد خدا نیست. الرد بلا تبیین میماند چی؟ القبول بلا تبیین و هازا معنی حجیه، این از معنی حجیت خبر واحد. حواستون جمع بود؟ اینجور از کردم، خبر عادی سه احتمال در او هست: التبیین، القبول بلا تبیین، الرد بلا تبیین. این سه. وجوب تبیین را مفهوم آیه برمی دارد. آیه وقتی گفت اگر فاسق آورد تبیین بکن، مفهومش این شد که اگر عادل آورد تبیین نکن. تبیین را مفهوم آیه برداشت. موند اون دوتای دیگر، یکی را هم با اون مقدمه خارجیه برمی داریم به نام اسوئیت، که نباید عادل بدتر از فاسق باشد. لذا اون یه احتمال را هم از اونجا برداشتیم، الرد بلا تبیین. موند فقط یکی، القبول بلا تبیین و هازا معنی حجیه. این مال مفهوم شرطتون بود که خواستیم از اون این شرطیه استفاده بکنیم. حالا میخوام از مفهوم وصف استفاده بکنیم. با این شرط کاری نداریم. اینجا اکم خدا فرموده فاسق، در خبر فاسق تبیین واجب است. مثل این که بگوید فل غنم صائمه زکاتون، در غنم صائمه زکات است. مفهومش این میشه که در معلوفه زکات نیست. خدا فرموده در خبر فاسق تبیین واجبه. میگم در خبر فاسق تبیین واجبه. خبر فاسق دو صفت دارد. وقتی فاسق خبر میاره، این دارای دو صفته، یکی اینکه خبر واحده، یکی اینکه خبر فاسقه. از شما میپرسم علت اینکه در خبر فاسق تبیین واجب شده، وحدتش علته یا فسقش علته؟ تو خبر واحد، خبر فاسق دو صفت دارد، صفت وحدت، صفت فسق. اون که تبیین را واجب کرده، اون صفت وحدت واجب کرده یا صفت فسق؟ حتما صفت فسق. از کجا؟ این دوتا صفت کدوم ذاتیه، کدوم عرضیه در این خبر؟ وحدت ذاتیه یا فسق ذاتی؟ وحدت ذاتیه، این خبر خبر واحده دیگه. فسق هم وصف عرضیه، هر آدمی ذاتن واحد است، فسقی هم بر او عارض میشه. اگر چنان که وحدت علت بود، خدا وصف ذاتی را میگفت، میگفت اینجا اکن واحدون بنبعین فتبینو، خدا نفرموده اینجا اکن واحدون بنبعین، فرموده اینجا اکن فاسقون بنبعین. ببینید خدا وصف ذاتی را عنوان نکرده، وصف عرضی را عنوان کرده. معلوم میشه وجوب تبیین به خاطر این وصف عرضیه، به خاطر این فسقه. خب به اینجا که رسیدیم باز همون مطالب را بیارید. خدا میفرماید در فاسق تبیین بکن. مفهوم وصفش این است که در عادل تبیین نکن. مفهوم اینه که این چند احتمال دیگه میماند در عادل تبیین نکن؟ بازم همون حرف ها، دو احتمال دیگه میماند، الرد بلا تبیین یا اینکه القبول بلا تبیین. بگیم رد بلا تبیین که موجب اسوئیته، موجب این است که عادل بدتر است فاسق باشد. به قانون لزوم اسوئیت اون یه احتمال را هم برمیداریم که حتما مراد خدا این نیست که خبر عادل را الرد بلا تبیین. خب از اون سه احتمال یکیش را مفهوم وصف برمیدارد و هوا وجوب تبیین، یکی را قانون اسوئیت برمیدارد و اون رد بلا تبیین میماند چی؟ القبول بلا تبیین و هازا معنی خودجیه. بله آیه نبع یا مفهوم شرطش یا مفهوم وصفش، البته به کمک مقدمه خارجی به نام قانون اسوئیت، ها در خبر عادل اون دو احتمال را برمی‌دارد و منحصر میشه در همون القبول بلا تبیین و هازا معنی خودجیه. امت طائفت الامر به طرح ما لا یوافق الکتاب، اما طائفه دوم که ما را امر فرموده به طرح هر خبری که موافق با کتاب نباشد، لم یوجد علیه شاهد من کتاب الله و سنه. بله بله طائفه دوم، اما طائفه دوم بله
اولم
خیلی خوب اولم یوجد، مضمون احادیث دیگه. بله منظور شیخ این است که بله قبول دارن که طائفه دوم تمام روایات را شامله به جز اون روایاتی که موافق با کتاب و سنت است، بقیه همه را در بر میگیرد، همه را میگویند لا یوافق الکتاب و سنت. اما فالجواب عنها، جواب از این طائفه، با در نظر گرفتن یک نکته و اون اینه، بعدما عرفت من القطع به صدور الاخبار غیر الموافق لما یوجد فی الکتاب منهم، یقین داریم که چنین اخبار زیاد از ائمه صادر شده، چنین اخباری که لا یوافق الکتاب و سنه، با در نظر گرفتن این مطلب. اضافه بکنید با در نظر گرفتن این که اگر همه اینها را دور بیاندازیم خروج من الدین لازم میاد، اضافه بکنید با در نظر گرفتن این که اگر فقط قطعی و صدورها را نجات بدیم بقیه را دور بیاندازیم تخصیص لازم میاد و این روایات آبی از تخصیصه. خلاصه بگویم فل جواب انها، جواب از این طائفه، بعد از آنی که حواستمون رو از اول باید جمع بکنیم، بعد ما عرفت من القطعی به صدور الاخبار غیر الموافقه لما یوجد فی الکتاب منهم، کما دل علیه روایت ها الاحتجاج و العیون المتقدمتان، چنانکه روایت احتجاج تبرسی و روایت عیون اخبار رضا که دیروز میخواندیم، المعتزدتان به غیر هما من الاخبار، که معتزد هستن به غیر هما من الاخبار، اخبار دیگر هم کمک میکند این دو روایت را. اینها دال بود بر اینکه خیلی روایات داریم که مضمونش در قرآن نیست. بله، بعد از این نکته فالجواب عنها، انها محمولتون علی ما تقدمه فی طائفت آمره به طرح اخبار مخالف للکتاب و سنه، طائفه دوم را نیز حمل می کنیم بر اون معنایی که گذشت در طائفه اولا. طائفه اولا کدوم بود؟ الامره به طرح اخبار مخالفه للکتاب و سنه. اون اخبار را به چه معنا حمل کردید؟ گفتید مکاتیب منحرفه را می گوید. طائفه دوم هم مکاتیب منحرفه را می گوید. خب الا ما تقدمه فی الطائفه الامره به طرح الاخبار المخالفه للکتاب. بی توضیح بدم و واضح تر بگویم. و انما دل منها الا بطلان ما لم یوافق، اونی که دلالت داشت بر بطلان ما لم یوافق و کونه زخرف، چیزی که موافق نباشه زخرفه. گفتم که محمول علی الاخبار الوارده فی اصول الدین، اینها را حمل میکنیم بر مکاتیب منحرفه، حمل میکنیم بر اخبار وارده در اعتقاداتی که مخالف با ظواهر کتابه. البته مخفی نماند ما موظفیم این کار را بکنیم، مع احتمال کون ذالک من اخبارهم، احتمال اینم هست که همون روایاتی که ما دور می اندازیم اخباری باشد که از ائمه صادر شده باشد. الموافق للکتاب و سنت، خودش هم شاید موافق باشد در معنا با کتاب و سنت، منتها علی الباطن نه علی الظاهر. علی الباطن الذی یعلمونه منها، روی اون 70 بطنی که ائمه از آیات برداشت می کنند. البته ممکنه ائمه اگر حساب بکنن روی این آیات روی این روایات اینها را با هم تطبیق بدن، اما به نظر ظاهری ما وقتی دیدیم بله این آیات و اون روایات با هم سازش ندارن، اون روایات را طرح میکنیم. قال کون ذالک من اخبارهم، با در نظر گرفتن اینکه این احتمال هست که این از اخبار ائمه باشد و موافق با کتاب و سنت هم باشد، روی اون 70 بطنی که یعلمونه منها، ولی ما به حسب ظاهر وقتی دیدیم لا یوافق دور میانداز. یعنی چنین چیزی هست ائمه از آیات چیزی بفهمند و ما نفهمیم؟ سیا ولهازا کانو یستشهدون کثیرن به آیات لا نفهم و دلالتها، لذا دیده شد که ائمه استشهاد می کردن با آیات در موارد زیادی که هرگز کار ماها نبوده تو اون مطالب رو از اون آیات استفاده بکنه. و ما دل علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا یوجد علیه شاهد من کتاب الله، اما اون روایاتی که دلالت داشت بر این مطلب که لا یجوز تصدیق خبری که لا یوافق القرآن، لا یوجد علیه شاهد من کتاب الله، اینم حمل میشه علا خبر غیر ثقه، خبری غیر ثقه را میگوید. یا حمل میشه علا صورت تعارض، صورت تعارض را میگوید. کما هو ظاهر و غیر واحد من الاخبار العلاجیه، در محلش انشاءالله میخوانیم اخبار زیادی داریم در خبرین متعارضین که می‌فرماید متعارضین را به قرآن عرضه بدارید، هر کدوم موافق است بگیرید، هر کدوم موافق نیست دور بیندازید. یکی از این سه جواب را حتما مد نظر بگیرید. راضی به این روایات؟ چه طائفه اولا چه طائفه ثانیه با این سه تا جواب کارشون تصفیه میشه. ثم این من اخبار المذکوره علی فرض تسلیم دلالتها، این اخباری که آقایان مانعین مستمسک خود قرار داده بودن، بر فرض ما قبول بکنیم دلالتش را و از تمام گفته های خودمان در این چند روز چشم پوشی بکنیم علی فرض تسلیم دلالتها و این کانت کثیره، اگر که اون اخبار هم انصافاً زیاد بود. آخرین جواب ما اینه: الا انها لا تقاوم الادله الاتیه، ولی وقتی امر مردد شد بین این که ادله المانعین را بگیریم یا ادله المثبتین را بگیریم، خواهید دید انشاءالله تعالی که ادله المثبتین خیلی قوی تر از ادله المانعینه. الا انها لا تقاوم، نمیتوانم برابری بکنن با ادله آتیه، فانها موجبه للقطع بحجیت خبر ثقه. ادله آتیه به شما یقین خواهد آورد بر اینکه خبر ثقه حجتون، فلا بد من مخالفت ظاهر فی هذه الاخبار، ناچار در این اخبار گذشته یه توجیهاتی و تعویلاتی ایراد بکنیم که گذشت. و اما جواب عن الاجماع الذي ادعاه السيد و تبرسی، اما جواب از اون اجماعی که سید مرتضی و تبرسی ادعا کردن، جوابش بلا واضحه: فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع، این اجماع بر ما محصل نیست، ما اجماع محصل در این مورد نداریم. والاعتماد على نقله، اگر بخواهیم اعتماد بکنیم به نقل اجماع که سید مرتضی اجماع نقل کرده، تبرسی اجماع نقل کرده، ولی اعتماد على نقله تعویل على خبر واحد، این خودش می شود اعتماد بر خبر واحد، که با خبر واحد یعنی اجماع منقول، خبر واحد را از کار بیاندازیم، این دور است و درست نیست. خب مع معارضته بما سیدی او، علاوه بر این که این اجماعی که سید ادعا کرده تعارض می کند بما سیدی او من دعوه شیخ، که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر حجیت، خوشبختانه اجماعی که شیخ طوسی ادعا کرده بر حجیت، المعتزده به دعوه جماعت اخرى، معید است با ادعای جمع دیگری. چه ادعا کردن؟ الاجماع على حجیت خبر الواحد فی الجمله. دعوای شیخ طوسی هم معتزد است با اجماعات منقوله دیگر و هم معتزد است تحقق شهرت على خلافها، شهرت محقق شده برخلاف دعوای بله سید مرتضی و تحقق شهره علی خلافها. همیشه تذکر دادم در اجماع که بحث میکنیم در اجماع منقول بحث میکنیم، اما در شهرت که بحث میکنیم شهرت محصله، فرضا میگه و تحقق شهره علی خلافها، و شهرت محقق شده بر خلافش، هم بین قدما و هم بین متأخرین. و اما نسبت بعض العامه کالحاضبی والعزدی عدم الحجیه الى الرافضه، بعضی از علمای عامه مانند حاجبی عضدی که نسبت دادن عدم حجیت را به رافضه، گفتن بله رافضه یعنی امامیه معتقدن بر عدم حجیت خبر واحد. فمستندتون الى ما رأو من سید، اینها حرف سید مرتضی را دیدن از اونجا اقتباس کردن. فمستندتون الى ما رأو من السید، چه دیدن؟ من دعوه الاجماع بل ضرورت المذهب، ادعای اجماع کرده بلکه ضرورت مذهب را ادعا کرده، علا کون خبر الواحد کل قیاس اند شیعه، که خبر واحد مانند قیاس است نزد شیعه. خب مقدار میانه